ساعت 6:30 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضری‌دری هستم همراه شما با این بخش خبری. تصادف در بزرگراه تهران قم، دست کم 43 کشته بر جای گذاشت. سه قاضی مسئول بررسی حادثه تصادف بزرگراه تهران قم شدند. و حسن روحانی از احتمال انجام نخستین مذاکرات هسته‌ای با غرب در نیویورک خبر داد. تصادف دو دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه دست کم 43 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. بنابر اعلام کارشناسان پلیس راه، این حادثه به دلیل ترکیدن لاستیک جلوی اتوبوس اسکانیا و انحراف آن به مسیر مخالف رخ داد که به برخورد با اتوبوسی دیگر و آتش سوزی هر دو اتوبوس منجر شد. اسکندر مؤمنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت تولید کننده اتوبوس اسکانیا را 50% در این حادثه مقصر دانست. غلام حسین محسنی، اجرایی دادستان کل کشور، روز سه‌شنبه دادگستری قم و سه قاضی ویژه را مسئول بررسی حادثه تصادف بزرگراه تهران قم کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم با ابراز تأسف از وقوع این حادثه از وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور خواستار بررسی دقیق سانحه شد. مهدی سنایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز بر لزوم بررسی دقیق ابعاد این حادثه و طرح آن در کمیسیون تاکید کرده است. تصادف این دو دستگاه در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه، همانطور که شنیدید، صورت گرفت. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه از احتمال انجام نخستین گفتگوهای هسته‌ای ایران با غرب هم در حاشیه نشست سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد. او در همایش ائمه جمعه سراسر کشور با تأکید بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی راه به جایی نخواهد برد، گفت دولت آماده است تا با حکمت، تدبیر و منطق با غرب مذاکره کند. حسن روحانی ابراز امیدواری کرده است که نخستین گام‌های موفق در مورد حل اختلافات هسته‌ای ایران با غرب در نیویورک برداشته شود. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز 17 سپتامبر 26 شهریور ماه در نیویورک آغاز خواهد شد. و این خبر رو هم بشنوید که حسن روحانی روز سه‌شنبه طی حکم علی شمخانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. علی شمخانی در دولت آقای خاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود. از اینکه همراه هستید با ما خیلی سپاسگزارم. اما 60 سالگرد کودتای 28 مرداد رو اخیراً پشت سر گذاشتیم. همکارم کیوان حسینی در ویژه برنامه‌ای به زندگی نامه و کار و کارنامه آقای دکتر محمد مصدق پرداخته. اپیزود سوم از این ویژه برنامه آماده است که با هم بشنویم. پیش از اون من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت سوم، تولد جبهه ملی.
در دو قسمت پیشین سلسله برنامه‌های سقوط شنیدیم که چگونه محمد مصدق با تکیه بر رگ و ریشه‌های قجری و تحصیلات اروپایی به سرعت مدارج ترقی را طی کرد و تا زمان انقراض سلسله قاجار و تأسیس سلسله پهلوی به دست رضاخان سردار سپه به پست‌هایی چون وزارت و والیگری رسید. از سال‌های حبس خانگی در احمدآباد، تبعید و حتی زندان در دوره سلطنت رضاشاه شنیدیم و اینکه چگونه او بعد از شهریور 20، اشغال ایران توسط بریتانیا و شوروی و سقوط رضاشاه به عرصه سیاست ایران بازگشت و در انتخابات مجلس 14 محمد مصدق به عنوان وکیل تهران رأی آورد. اما در انتخابات مجلس 15 از راه یافتن به مجلس باز ماند و مخالفان دولت را به تقلب در انتخابات متهم کردند. مجلس 15 به رغم بدنامی انتخاباتش، مجلسی بود که در آن مبارزات گروهی از نمایندگان همسو با محمد مصدق که به اقلیت معروف شدند به اوج رسید و در پی تلاش‌های همین نمایندگان عملاً سعی دولت محمد ساعد برای تصویب یک قرارداد تازه با شرکت نفت انگلیس و ایران بی نتیجه ماند. قراردادی که به نام امضا کنندگان آن، یعنی عباس قلی گلشاییان وزیر دارایی وقت و نویل گس از مقامات شرکت نفت، به قرارداد گس گلشاییان معروف شد. اقلیت مجلس با ابتکار حسین مکی تا آخرین روزی که مجلس 15 میتوانست از نظر قانونی این قرارداد را طرح و تصویب کند، جلوی طرح موضوع را گرفت و کار مجلس 15 بدون تصویب این قرارداد به پایان رسید. حالا همه چشمشان به مجلس 16 بود، یا در واقع به انتخابات مجلس 16. بر اساس فرمان شاه، انتخابات مجلس 16 میبایست از روز 20 مهر ماه به مدت 5 روز برگزار میشد. اما با اتفاقاتی که آن روزها رخ میداد، برای گروهی از مخالفان مسلم شده بود که سرنوشت این انتخابات نیز مانند انتخابات پیشین خواهد بود و تقلب در انتخابات مخالفان، به ویژه آنها که در مجلس 14 و 15 جلوی قراردادهای نفتی ایستاده بودند، بختی برای ورود به مجلس نخواهند داشت. پیگیری اعتراض‌ها به انتخابات در ابتدای پاییز سال 28 در نهایت به جلسه ای انجامید در منزل یکی از رجال سیاسی مهم پایتخت که دکترای حقوق داشت و به واسطه شهرت مردمی و تحصیلات اروپایی میتوانست کمک بزرگی باشد برای حل مشکل. محمد مصدق. شرح ماجرای این جلسه را از کوروش زعیم بشنویم، عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی.
روز 18 مهر 1328 شماری از نامزدهای انتخاباتی و مدیران مطبوعات برای اعتراض به دخالت دولت در انتخابات در خونه دکتر مصدق شماره 109 خیابان کاخ گرد آمدند. دکتر مصدق همون زمان شکایتنامه‌ای با ذکر موارد نقض قانون به انجمن مرکزی انتخابات فرستاد که در اثر آن رأی‌گیری به طور موقت متوقف شد. سپس دکتر مصدق فراخوان داد به مردم که روز 22 مهر برای اعتراض جلوی کاخ مرمر گرد بیان.
طبیعتاً درباره حضور مردم در برابر کاخ و میزان اقبال مردم به فراخوان مصدق میان هواداران او و دوستداران شاه اختلاف است، از چند صد نفر تا 10,000 نفر. اما هرچه بود، با حضور رجال سیاسی و مدیران مطبوعات همراه با هوادارانشان در برابر کاخ، دیگر شاه نمیتوانست به این جمع و خواسته هایشان به کلی بی تفاوت باشد. عبدالحسین حجیر وزیر وقت دربار نزد محمد مصدق رفت و به روایتی در یک گفتگوی نچندان دوستانه توافق شد که 20 نفر وارد کاخ شوند. 20 نفری که نامشان از این زمان تا پایان کار نهضت ملی بارها تکرار شد، چرا که این 20 نفر اساره اصلی و بنیان کلیدی رهبری جنبشی شدند که هم آرزوهای دموکراتیک چون سلامت انتخابات در سر داشت و هم عقایدی سرنوشت ساز مانند مخالفت با نفوذ بیگانگان و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور. این 20 نفر:
شمس‌الدین امیرعلایی، مظفر بقایی، ابوالحسن طاهری‌زاده، ارسلان خلبداری، عباس خلیلی، احمد زیرک‌زاده، کریم سنجابی، علی شایگان، حسن صدر، ابوالحسن امیری نوری، آیت الله قرابی، رضا کاویانی، یوسف مشار، حسین مکی، احمد ملکی، محمد رضا جلالی نعیمی، محمود نریمان، علی‌الله صالح و خود محمد مصدق.
این 20 نفر 4 روز در کاخ پادشاه قصد نشستند، اما در نهایت با ناامیدی کاخ را ترک کردند و با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به ملت ایران از کار کسانی که عمال حکومت توصیف شده بودند گله کردند و آنها را دروغگو نامیدند. قصد نشینان باید راهی برای مبارزه و ادامه راه پیدا می کردند. کوروش زعیم:
قصد نشینان برای سازمان دادن به مبارزه خود همگی روز 1 آبان 1328 در خانه دکتر مصدق گرد آمدند و در همان جا بود که جبهه ملی بنیانگذاری و اعلام شد. برنامه جبهه ملی در 3 ماده خلاصه شده بود: 1. تجدید نظر در قانون انتخابات، 2. تجدید نظر در قانون مطبوعات، 3. تجدید نظر در اصول حکومت نظامی و کمیسیونی برای تدوین اساسنامه و آیین‌نامه ها برگزیده شد.
به این ترتیب برای نخستین بار از زمانی که محمد مصدق خود را به عنوان یک چهره سیاسی ملی‌گرا به جامعه ایران معرفی کرد، ائتلافی جدی پشت سرش شکل گرفت که می‌توانست خلأ قدرت یک حزب را برای سیاستمداری مانند مصدق حل کند. او برآمده هیچ حزبی نبود و پیش از جبهه ملی هم هیچ تشکیلاتی نداشت که برایش تبلیغ کند یا با او هماهنگ باشد و در تصمیم گیری های مهم به او مشاوره بدهد یا بر پایه سابقه و کارنامه حزب مشروعیت و قدرت سیاسی برایش برمقام بیاورد. جبهه ملی ائتلاف گسترده شخصیت ها و چهره هایی بود که برخیشان حزب و سازمان سیاسی خود را داشتند و چه بسا می توانستند توانمندی های سازمان سیاسی خود را پشت سر اهداف جبهه ملی بسیج کنند. از عباس میلانی، مورخ و استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد در آمریکا بشنویم که درباره جبهه ملی چه فکر می کند؟
ببینید، جبهه ملی در واقع به نظر من هنوزم یک سرمایه عمده داره و اون سرمایه دکتر مصدقه. دکتر مصدق اون تشکیلات رو ایجاد کرد و قانون اصلاح انتخابات و ملی کردن نفت در واقع دو تا شعار اصلی بود که دکتر مصدق شخصیت ها و گروه ها و احزابی رو که حول این دو شعار متحد میتونستن بشن گرد هم آورد. تشکیلات خیلی نامنظمی بود، یعنی جبهه بود و به عنوان جبهه یک جبهه واحد نظم و نسق چندانی نداشت. تا وقتی که دکتر مصدق بود و میتونست رتخ و فتخ امور بکنه، خب همه به نوعی یا تابعش میشدن یا در اعتراض جدا میشدن دیگه.
این میان مصدق منتقدانی دارد که معتقدند روش سیاسی به گفته آنها مستبدانه او موجب میشد که جبهه ملی در عمل هیچ اهمیتی نداشته باشد. جلال متینی، رئیس پیشین دانشگاه فردوسی مشهد و نویسنده کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، از جمله این منتقدان است.
جبهه ملی هیچ وقت سازمان رسمی حساب شده ای نبود. به همین جهته که وقتی دکتر مصدق نخست وزیر شد، صورت جلسات مجلس است، نمایندگان طرفدارش، نمایندگان جبهه ملی از جمله مثلا عبدالقادر آزاد اینا گفتن آقا شما چرا در قبول نخست وزیری با ما که عضو جبهه ملی بودیم مثلا مشورت نکردی؟ مصدق در اونجا به صراحت گفت که من با جبهه ملی اصلا کاری ندارم. در نتیجه جبهه ملی یک وسیله بود در دست مصدق برای مبارزاتی که داشت به اونها تکیه میکرد. ولی مصدق یه آدمی بود تکرو، حرف هیچ کسی رو قبول نمی کرد مطلقا. مصدق یه آدم مستبد به رأی بود و حرف کسی رو نمی پذیرفت.
در کشاکش تولد جبهه ملی و التهاب سیاسی پاییز سال 1328، انگشت اتهام تقلب در انتخابات به سوی یک نفر دراز شده بود. عبدالحسین هجیر، وزیر دربار وقت، سیاستمداری بازمانده از دوران اقتدار رضا شاه پهلوی که یک سال پیشتر حتی به عنوان نخست وزیر هم انتخاب شده بود و متهم بود که در تلاش است با تقلب در انتخابات مجلس را پر کند از وکلایی که هوادار انگلیس هستند تا قرارداد تازه با شرکت نفت به تصویب مجلس برسد و کار نفت یکسره شود. و در همین پاییز پرخبر، در روز 13 آبان ماه، او هدف گلوله مردی به نام حسین امامی قرار گرفت، عضو فداییان اسلام. ترور هجیر شرایط را به سرعت تغییر داد و دولت را در برگزاری انتخابات مجلس در تهران به عقب نشینی واداشت. محمد ساعد، نخست وزیر وقت، دستور توقف انتخابات را در تهران صادر کرد و نتایج به دست آمده را باطل کرد. هرچند که در نهایت مجلس 16 با ترکیبی شبیه به همون مجلس 15 در بهمن ماه سال 28 کار خود را آغاز کرد، اما فراکسیون اقلیت این بار قدرتمندتر به نظر می رسید. با این وکلا که به عنوان نمایندگان جبهه ملی به مردم معرفی شدند و به مجلس راه یافتند. ابوالحسن حائری‌زاده، عبدالقادر آزاد، مظفر بقایی، علی شایگان، الله‌یار صالح، حسین مکی، محمود نریمان و البته کسی که حالا در کنار عنوان دکترا لقب نیمه رسمی دیگری هم داشت، رهبر جبهه ملی، محمد مصدق. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از جوانترین بازیگر عرصه سیاست داخلی ایران در دهه 20 خورشیدی خواهیم گفت، اعلیحضرت همایونی، شاهنشاه آریامهر، محمد رضا پهلوی. چگونه شاه شد؟ دربارش را چگونه اداره می‌کرد؟ چه تصوری از قدرت بریتانیا داشت؟ رابطه‌اش با مصدق چگونه؟ همه اینها در سقوط، برنامه هفتگی رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.